پرسش و پاسخ صفحه 360. میتوان فدک رو هم به همین آیات نسبت داد؟ میشه کم در موردش توضیح بدین؟ عرضم به خدمت شما که فدک اسم یک سرزمینی هست به طرف دمشق، یعنی میره به طرف منطقه شام، سوری آخر سرزمین عربستان هست، الان جزء عربستانه، سرزمین فدک. اونجا یهودیان زندگی میکردن، فدک، وادی القرا، تیما، اینا اطراف هم بودن. یهودی‌ها در زندگی می‌کردند که بعد از غدر و غش و خیانت پیغمبر اونها رو از سرزمینشون بیرون کرد، چون دست به دشمن داده بودن، تبانی کرده بودن که مسلمان‌ها رو بکشن، اینا خطرناک بودن، نمی‌بایست در همسایگی و مجاورت مسلمان‌ها بودن، اونها رو بیرون کرد از اونجا. و بعد زمینشون، البته بعدن خود یهودیان گفتن که ما دیگه از حالا به بعد شما صاحب سرزمین ما هستی، ما خیانت کردیم، قبوله، منتها اجازه بدید ما خودمون رو زمینمون باشیم، کشاورزی بکنیم، زراعت بکنیم، نصف نصف، حالا درصد رو مشخص کردن، چقدر برای کسی که داره زحمت میکشه، چقدر برای جامعه مسلمان ها. و پیغمبر هم قبول کرد که خودشون رو زمینشون کار بکنند و از اونها درصد بگیر از اون زراعتشون. و از اون جهت هم خب اینا دیگه جزء سرزمین اسلامی بودن، و اگرم بعدن دشمنای دیگه حمله بکنن به فدک، به وادی القرا، به تیما، به جای دیگه، دیگه از اون به بعد وظیفه یهودیا نیست که دفاع بکنن، وظیفه مسلمان هاست که از یهودیان هم دفاع بکنن. حتی خب این بینشون قرارداد بسته شد و حالا اون درصدی که می گرفتن از سرزمین فدک و آنها و صرف جامعه اسلامی می شد، صرف مسلمان ها می شد، یک قسمت از اون صرف خانواده پیغمبر می شد. خانواده پیغمبر به مثل باقی اعضای جامعه خب حق داشتن، هم شکم داشتن، هم آدم بودن. پیغمبر همسرانی داره، دخترانی داره، قوم و خویشی داره، همونطوری که تمام آحاد مسلمین حق دارن در بیت المال، خب اینها هم به مثل اونها حق دارن، نه حق بیشتر ولی حق دارن. و به صورت سالانه که برداشت میشد اون محصولات از سرزمین فدک، می اومدن و خرج خانواده پیغمبر میکردن، همسراشون، دختراشون، فاطمه رضی الله عنها و همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم، امهات المؤمنین رضی الله عنهن. و بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت، همون سرزمین فدک موند. چطور شد؟ دست خلیفه افتاد، خلیفه اول، همون جوری که زمان خود پیغمبر میوبدن و تقسیم میکردن، ابوبکر انجام میداد. بعد در زمان خلیفه دوم رسید، عمر همونطور همون درصد رو میگرفت و به همون شکل تقسیم میکرد که در زمان پیغمبر تقسیم میشد. یعنی خود بنمایه زمین مال جامعه اسلامی بود، مال همسران پیغمبر نبود، فقط اختیاری که داشتن روی اون چه که برداشت میشد از اون زمین، نه خود زمین. یعنی مالکیت زمین رو برای دخترها و همسرای پیغمبر ندادن، محصول زمین فقط دادند. در زمان خلیفه دوم عباس رضی الله عنه به همراه علی بن ابی طالب آمدن پیش عمر و گفتن که این زمین دست ما بده، ما میخوایم که خودمون تقسیم بکنیم، خودمون مدیریت بکنیم. گفت که اشکال نداره، شما دیگه الان متوجه هستید که پیغمبر چجوری عمل میکرده، شما همونجور عمل بکنید، مدیریتش هم با شما، مشکلی نیست. هر زمان که خودتون خسته شدید به من خبر بدید. و قبول کرد که زمین فدک، اون محصولی که برداشت میشه که خرج خانواده پیغمبر میشه، رو به خود اهل بیت، حالا اینا جزء درجه اول خشاوندان پیغمبر بودن، عباس عموی پیغمبر، علی پسر عموی پیغمبر، ایشون تحویل داد و آنها هم مدیریت میکردن، چندین سال دستشون بود و مدیریت میکردن و بعدن دوباره خودشون هم تحویل دادن که دیگه خودت مدیریت بکن. و بحث زمین نبود، بحث درآمد از زمین بود که خرج خانواده پیغمبر میشد. این کل داستان ماجرای فدک هست. و این که زمین فدک ملک شخصی پیغمبر باشه، همچین چیزی نیست. و پیغمبر فرموده که نحن معاشر الانبیا لا نور است. ما معاشر انبیا، معاشر یعنی که ما کل پیغمبر رو اینجوری هستیم که لا نور است، ملک نداریم که به ارث بذاریم از خودمون، ما ترکنا صدقه، هر چی که بعد از مرگ ما مون صدقه هست. پس این ملک پیغمبر نبوده که به عنوان میراث بین میراث بران تقسیم بشه. البته جالبه که برخی از همسران پیغمبر این متوجه قضیه نشده بودن و عثمان رو یک بار طلبیدن. به عثمان گفتن که برو پیش ابوبکر خلیفه اول مسلمین بعد از پیغمبر که ابوبکر خلیفه شد. عثمان رو گفتن که تو برو پیش ابوبکر و بهش بگو که خب ما میراث داریم دیگه، به مثل بقیه انسان‌ها که میمیرن میراث بردارن، حالا پیغمبر فوت شده و شخصیت حقیقیش هست و بالاخره بچه‌هاش میراث میبرن، زناش میراث میبرن، میراث پیغمبر تقسیم بشه. قبل از اینکه عثمان بره پیش ابوبکر، اینجا عایشه رضی الله عنها متوجه شد. عایشه از نظر علم و احادیث که از پیغمبر شنیده بود، چون جوانتر بود خیلی بیشتر شنیده بود، کنجکاو بود، دنبال بود، پیگیر بود و بیشترین کسی که احادیث از پیغمبر نقل کرده از بین اصحاب اولین نفر ابو هریره هست رضی الله عنه با 5000 خوردی حدیث و دومین نفر عایشه است با 2210 حدیث از پیغمبر نقل کرده. دیگه بعد از این دو نفر هر که شما مثال بزنید تعداد روایاتش کمتر از این دو نفر هم. حالا عایشه که شنیده بود اون حدیث که نحن معاشر الانبیاء لا نورست ما ترکنا صدقه، به زنای پیغمبر گفت چه کار میخواید بکنید؟ یه وقت نفرستید، زشت این کار نکنید و اون جزء ملک شخصی پیغمبر نبوده که شما مطالبه میراثتون بکنید. و دیگه از حرفشون برگشتند و بالاخره عثمان رو پیش ابوبکر نفرستادن. فاطمه رضی الله عنها این حدیث رو نشنیده بود که به این شکله و همین خاطر رفتن و تقاضای تقسیم میراث کردن از ابوبکر رضی الله عنه. شخصا رفتن و گفتن که این ملک و میراث ما هم بچه‌هاش هستیم، دخترش هستیم و چطور میشه ماجرا؟ اون موقع ابوبکر بهش بیان فرمود که پیغمبر فرموده به این شکل ما به ارث نمیذاریم. حتی در قرآن هم هست که اون چی که از پیغمبر به جا میمونه به چه شکلی هم در قرآن اشاره شده هم در حدیث هست، حالا تفصیل وارد آیات نمیشیم. و بعد فاطمه رضی الله عنها قانع شد و برگشت، مسئله ماجرایی چیزی پیش نیومد، هرچند که البته روایتی هست که ناراحتی پیش اومد، منتها روایتی دیگه هم هست که ناراحتی پیش نیومد. حالا اگرم ناراحتی پیش اومده باشه که بعدن وقتی که متوجه میشه ابوبکر حرف ناحقی نمیزنه، خب دیگه مسلما که فاطمه رضی الله عنها اهل حق و اهل حقیقت هست و بعد از متوجه شدن به اصل متن دین اسلام طبعا دیگه خودش رو تنظیم میکنه با آنچه که الله و رسول خدا که پدر بزرگوارشون باشن فرمودن. فعل اکتتبها و تملا به چه کسی برمیگردد؟ غایب هست. پیامبر صلی الله علیه وسلم که خواندن و نوشتن بلد نبوده، و چرا میگن قرآن کلام الله نیست و ساخته خود پیامبر به خاطر حسادت؟ اکتتبها که به باب افتعال رفته، عرض کردیم سختی درش هست، مشقت درش هست، یعنی چون خود پیغمبر سواد برای نوشتن و خواندن نداشته، واقعا کار طاقت فرسایی بوده برای پیغمبر که یه همچی کتابی بنویسه. به همین خاطر با سختی نوشته. وقتی میگه اکتتبها با سختی نوشته، لزوما اینجوری نیست که حتما با دست خودش نوشته باشه. خب امکان داره که یه نفر به دیگری بگه و براش بنویسن، بازم اکتتبه هاست. این از این جهت اونها میفهمیدن که پیغمبر نمیتونه بنویسه، با این وجود این رو میگفتن. اونها هم نه از این جهت که دارن حاشا میکنن و این باسواده، نه، اون کفار هم میفهمیدن پیغمبر نمیتونه بنویسه، ولی اینجا نوشتن منظور یکی دیگه براش داره بنویسه. این میشه اکتتبه ها، و چون سوار نداره زحمتش دوچندانه. تملا برش املا میشه همون اساطیر اولی. اساطیر اینجا تملا مؤنث شده و اون اساطیر برش املا میشه، یعنی دیگرانی بهش میگن، میان صبح و شب مخفیانه ملاقات خصوصی باش دارن و میان براش میگن و اون بعدن وقتی که حفظ کرد میره پهلی اون رو یک آدمش که داره براش مینویسه. پس اینجا سه تا تصور اینجا وجود داره: نویسنده آخر آخر، حالا ممکنه چند نفر هم باشن، وسط پیغمبری که به اونها میگه که اونها بنویسن، و اون اول اول اونایی که به پیغمبر میگن میرسونن. پشت سر اونا میرسونن، این میگیره حفظ میکنه، بعد این به اون القا میکنه، اونا مینویسن. اینجوری دارن میگن که قرآن اینجوری ایجاد شده. چرا کرامه الله نیست و چرا حالا زور دارن میزنن که حتما نوشته خود پیغمبر هست؟ خب آیه 11 ریشه یابی کرد و گفت که موضوع نپذیرفتن یک زندگی منظمه، زندگی که برای خودش قانون داره و انسان یه روزی باید خودش رو آماده بکنه روبروی خدا وایسته، و این یکی از مسائل ریشه‌ای هست که انسان حاضر نمیشه دیندار بشه، چون اگر دیندار شد باید به قیامت ایمان بیاره و این کارش رو خراب میکنه. این یکیشه. حسادت میتونه باشه، صد تا مسئله دیگه میتونه وجود داشته باشه، اظهار وجود و من هستم، من بلدم، من بهترم، همین وقت وجود داره که شخص بگه که قرآن کلام محمد نیست. امروزم در لباس دانشگاهی و به حساب در لباس شخص روشنفکر با سواد به راحتی نسبتایی که میدن قرآن رؤیای پیامبره، تجربه پیغمبر از تجاربش نوشته، و اگر پیغمبر بیشتر زنده میمون بیشتر مینوشت، بس تجربه نبوی رؤیای رسولانه یا ده ها نظری دیگه وجود داره که این قرآن کلام خود محمده و محمد هم شخص باهوشی بوده، خیلی زیرک بوده، اینجوری تونسته مردم رو به سمت خودش با این کتاب بکشونه. خب امروزه هم در لباس دانشگاهی و سواد و مدرک خیلی این حرف هم زده میشه، قشنگ همینه، هیچ چی دیگه نیست، مو نمیزنه، هدف همش به حساب زیر سوال بردنه و نپذیرفتن قرآنه، تمام شد. چرا بر روی الاسواق لا اومده و اجازه مکس داده نشده در صورتی که جمله کامله؟ آنجا فرموده که مال هذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک. چرا لا اومده که اینجا نایستید؟ اینجا عرضم خدمت شما سوال خوبی هست. ظاهرن که سه تا مرحله، یکی که غذا میخوره بعد تو بازار راه میره، و تو بازار راه میره چرا همراهی که در بازار راه میره همراهش ملک نیومده؟ لولا انزل الیه ملکون فیکون معه نذیرا. ظاهرن با این لاک گذاشته، من اینجوری میفهمم که این ملک کجا بیاد؟ نه در کل میدان پیغمبریش، در زمانی که این شخص داره داخل بازار راه میره همراهش باشه. دقت فرمودید؟ در بازار داره راه میره، بعد فیکون معه، در همون بازاری که راه میره همراهش ملک باشه. به همین خاطر اینجا جمله با هم کامل میشه و توقف اینجا نمیشه. با توجه به یعلم و سر در آیه 6 چرا غفور رحیم اومده؟ غفوران رحیما. عرضم خدمت شما اینجا یعلم و سر، حالا من یک تفسیر رو خدمت شما عرض کردم در موقع درس، که یعلم و سر اون چی که در قرآن بیان شده معلومه که کسی این قرآن رو گفته که از همه چیز با خبره، از باد، وزیدن باد، چگونگی باد، چگونگی پدید آمدن باران، چگونگی پدید آمدن تگرگ، اینا با خبر، اینا رو خوندیم، با خبره. یک کسی که مطلع از اسرار زمین و آسمانه و کسی که به حساب مکانیزم اشیاء رو بلده، فلسفه اشیاء رو بلده، چگونگی آفریده شدنشون رو بلده، اینها رو بلد هست، اون شخص که آگاه داره قرآن رو بیان میکنه. این توضیح بیان شد موقع درس، یعلم السر فی السماوات والارض. و تفسیر دیگه که بعد با اونجا غفور رحیم هم مربوط بشه این میشه که حالا شمایی که دارید میگید این خیال بافی های گذشتگان هست، همون آیه 4 آیه 5 میگه قرآن کسی نازل کرده که سر آسمان ها و زمین رو میدونه، شما کی باشید؟ شمایی که پشت پرده، شما که به این و اون دارید گمراه میکنید، در مورد قرآن دارید اینجور قضاوت میکنید، خدا که سر آسمان ها و زمین رو میدونه. شما این ترفندهایی که برای کسر شأن قرآن، برای زیر سوال بردن قرآن انجام میدید، فکر میکنید خدا نمیفهمه؟ خب خدا از اسرار شما هم آگاهه که دارین حرفا رو میزنید. و خدا غفور رحیم هست اگر شما توبه کنید و دیگه این تخریب ها رو علیه قرآن انجام ندید. حالا این به هر دو به حساب ارتباطش با غفور الرحیم ها بارز شد. فرقان فقط برای کسانی که در اسلام شک داشتن یا چیزهای دیگری اومده. فرقان برای انسان هاست، یعنی فرقان برای اسلام و مسلمان ها نیست، برای کل زندگی انسان ها فرقان اینجا نمود پیدا میکنه، در همه چیز هست. شما تصور بکنید در نوشیدنی، نوشیدنی آدم می نوشه، خب آیا فرقان نیازه؟ چون ما انواع نوشیدنی ها داریم، نوشیدنی کارکردشون مثل هم نیست، کارکرد آب با شربت با مشروب آیا مثل همان؟ خب نه. اینجا یک فرقان، یک روشنگری میخواد که حالا چی آدم هرچی که نوشیدنی هست بنوشه. بعد خوردنی هست، خیلی چیزا خوردنیه، گوشت گاو داریم، گوشت مثلا گراز داریم، خوک هست، هر گوشتی که میشه خورد بخوره، موش میشه خورد، میخورن چینی ها. هر چیزی باید در خوردنی ها فرقان لازمه. حرف، حرف آدم حرف میزنه، آیا هر حرفی رو بزنه؟ بعد آدم با هر زنی میتونه حرف بزنه، با هر مردی میتونه حرف بزنه، با هر مرد و زنی هر جور دلش خواست میتونه حرف بزنه. خب در جامعه غرب مثلا میگاره آزادی دیگه، هر جور میخوای حرف بزنی، آزادی بیان بر دیگرا رو چی؟ تمسخر، زیر سوال بردن. خب این فرقان لازمه که آدم هر کسی، هر جایی، هر حرفی، هر نوشیدنی، هر خوردنی، بابا اینا فرقان نیاز داره و اینها ربطی به مسلمانی نداره. کل انسان‌ها اینها رو قرآن براشون میخواد یاد بده. حالا هر کس که پذیرفت میشه مسلمان، هر کس نپذیرفت نمیشه مسلمان. پس مسلمانی اسم نیست، پذیرش فرقانه، پذیرش راه درستی است که قرآن معرفی کرده. حالا یکی اسمش مسلمانه ولی فرقان رو نمیپذیره، هر چیزی میخوره، مشروب مینوشه، زنا میکنه، خیانت میکنه، فلان. حالا لازم نیست که یه نفر هزار تا کار خلاف انجام بده، دو تا کار خلاف انجام میده، اصلا همونها رو اصلا انگار برای خودش حلال میدونه که اینها رو بخوره، اینها رو انجام بده، حق خودش میدونه که بره ارتباط نامشروع و فلان. اسمش مسلمانه، ما قرآن که معیارش اسم نیست. لذا هر کس فرقان خدا رو پذیرفت و راه درست رو رفت میشه مسلمان، یعنی تسلیم اون فرقان، تسلیم خدا، تسلیم قرآن شد. و کسی که نپذیرفت، این مسلمان از نگاه خدا نیست. حالا من و شما کار نداریم، لباس، ظاهر شخص، مدرک شخص، ادعای شخص، اینا که ملاک نیست، اینا پیش خودمون ممکنه گول بخوریم، ولی خدا که اینا براش مهم نیست. یأکل منها برای چه کسی گفته؟ خود پیغمبر که از باغ خودش بخوره، باغی داشته باشه که بخوره، و عرض کردم قرات دیگه نه که خودش بخوره تکوری بکنه، ما هم بخوریم زیر سایه این شخص پولدار، ما هم اینجا استفاده ببریم، کیف بکنیم، ما هم بخوریم، چه اشکال داره؟ تا بفهمیم واقعا باغش باغ واقعی طبیعی، ما میوه داریم میخوریم، باورمون بشه که این یک شخصی است که داره شأن و مقام و شخصیت، پس ارزشی داره به حرفش گوش بدیم، کسر شأن نیست. مردم مکه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در ظاهر دین ابراهیم علیه السلام رو داشتن یا خود رو از آن جدا کرده بودن، حضرت ابراهیم رو نمیشناختن که انسان بودن، حضرت محمد رو زیر سوال میبرن. بعد آره عرضم خدمت شما، خب اونا پیامبر ابراهیم رو میشناختن و میدونستن که اونم انسان بوده و حالا محمد رو زیر سوال میبردن. سوال خوبیه، سوال قشنگیه، درسته، اونا هم اتفاقا از نسل پیامبر ابراهیمن، از نسل پیامبر اسماعیلن، اون عرب ها که بودن قریش همشون برمیگردن به نسل پیامبر اسماعیل و ابراهیم. چرا اونها اینجوری؟ خب اونها یک بعدش دیگران رو عوام فریبی میکردن و به این شکل مردم رو دور میکردن از اینکه تابع این شخص بشن، برای اینکه ابهت و شخصیت خودشون کوچک نشه، از رو حسادت، از رو رقابت این کارا رو انجام میدادن، در حالی که میدونستن که ابراهیم که یک انسانی بوده، این کعبه رو ابراهیم ساخته، انسان بوده دیگه، درسته. مردم وجود ملک و فرشته همونطور که ما ایمان داریم را میدونستن، یا ملک منظور چیز دیگری بود؟ ملک حالا اونجوری که ما و شما میشناسیم، یعنی که در قرآن معرفی شده، یه چیز شبیه اون، یعنی نصف نصفه. اونا ملک رو موجودات ماورایی میدونستن، مثل خودمان، یعنی زمینی نیستن، از جنس خاک و پوست و گوشت نیستن، از جنس آتش مثل جن هم نیستن، نورن. تا اینجا میفهمیدن، ولی اونا میگفتن گناه دختران خدا هستن که اینجا به انحراف رفته بودن، گفتن ماده هستن، دخترن. این اشتباه میکردن و حرف کفری رو میگفتن، زیرا که نه خودشون مطلع بودن نه بودن که حالا بیان جنسیت رو به ملک قائل بشن. ولی میدونستن که ملک یه چیزی ماورایی هست و وقتی که همراه آدم بیاد اصلا شکلش عجیب و غریب، فلان بزرگ، هیکلی با نور. اینجوری سوره مبارک انعام دیگه مفصل بیان فرمود که ما اگر قرار بود ملک بفرستیم، فکر میکردید که ما به شکل اصلیش میفرستادیم؟ خب معلومه که به مثل بشر میفرستادیم، به شکل اصلیش که میمردید اصلا خودتون، به شکل بشر که دوباره براتون التباس پیش میومد. این اونجا سوره مبارک انعام تو صفحه اول آخر صفحه دیگه شروع میکنه به توضیح. آیا تأمین امکانات رفاهی و انتخابهای بهتر در زمین غذا و تحصیلات و ازدواج و کار و نشست و برخاست نداشتن و نشست و برخاست نداشتن با فقرا گناه هست؟ اونهایی که فرمودید اوائل نه، هیچی گناه نیست، تأمین امکانات رفاهیات، انتخاب بهتر در زمین غذا، تحصیلات، ازدواج عالیه. اینا خود قرآن هم گفته که شما اون چی که بهترین هست رو انجام بدید. اما اون نکته آخر که شما فرمودید نشست و برخاست با فقرا، دو تا حالت داره. یه حالت که آدم از روی تکبر در خودش نبینه که با فقرا نشست و برخاست داشته باشه، این حرامه، زیرا که قرآن به ما این ایده رو میده که تو و فقرا از یک پدر و مادری، شما با هم مساوات و برابری و برادری. و زمانی که شخص خواست این برابری و برادری رو به هم بزنه، یعنی وارد تکبر شده و میشه حرام. ولی این که حالا یک جای الکی عمدن خودش رو بزنه، لباس فقیرانه بپوشه، فلان کنه، این کارا زایبازی لازم نیست. ولی متواضع یه جایی، هرگاه هر جا یه سفره پهن فقرا نشستن، تو هم میشینی، خودتو نمیگیری، خودتو بالاتر سام نمی کنی، خیلی عادی برخور میکنی، تو کوچه خیابون سلام علیک اومدن مهمانی، اینا خیلی عادی برخور میکنی و نگاهت با کرامت و شرافت داری به همون فقیر و اون رو مثل خودت میدونی، از نظر جایگاه و شخصیت، از نظر این که ما همه بنده خدا هستیم، همه مساوی هستیم. این رعایت بکنیم دیگه موقعی حله. یکی میگه تا پیش بچه هم قرآن میخونم جن زده میشه و دست و پاش خوش میشه و زبانش حرکت نمیکنه، جن میاد داخل جلدش. آیا چنین چیزی هست؟ والا من نمیدونم، تخصصش هم ندارم، ولی حتما پیشنهاد میدم که یه بار که شده به دکتر ببریدش. حالا دکتر قسمت مغز و اعصاب یا اعصاب و روان حتما ببرید، نشون بدید، قرص بخوره، ببینید چطوری میشه. چقدر قشنگ خداوند خصوصیت انسان‌ها رو بیان می‌کنه. آدمایی که از نظر خودشون زیرک هستن و می‌خوان خودشون رو بالاتر و داناتر معرفی کنن و شانه از مسئولیت خالی کنن، سعی می‌کنن زیرکانه ورود کنن و مستقیماً هدفشون رو نمیگن و پیامبر رو تحریم می‌کنن و الله متعال پرده از هدفی که دنبال می‌کنن برمی‌داره، هرچند خودشون هیچ اشاره‌ای به تکذیب قیامت و اینکه می‌خوان لجام گسیخت زندگی کنن نمی‌کنن. بسیار خوب، آفرین. فرمودن در حال حاضر هم اگر عالم دینی در بازار دیده بشه، باز هم تعجب آور است. یک جور عالم بودن و قدسیت با گناه خدشه‌دار میشه. خب همین اشتباه است. متاسفانه خود اون عالم امکان داره کارهایی انجام داده باشه و داره انجام میده که حفظ کنه اون شخصیت رو برای خودش، و از این ور رعیت و مردم هم خودشون هم کارهایی میکنن که اون جایگاه عالمه نیاد پایین. جایی اگر در کوچه و خیابان هم دیدن اصلا تعجب میکنن که اینجا اومده، لذا سری میرن به دست بوسش، سری میرن به بوسیدن سر و پیشانیش و به این شکل دیگه جبران میکنن حضور اون در جمع مردان، جبران میکنن که همچنان شأنش با این شکل بره بالا. هم تقصیر اون عالم هست، هم تقصیر خودمون رعیت. لذا باید مثل همین آیاتی که بر پیغمبر نازل شده و در مورد پیغمبر داره هر میزنه، ما همون جور باشیم. یکی وقتی که وارد مجلس پیغمبر میشد میگفت ایوکم محمدا، کدومتون محمده، کدومتون، من نمیشناسم کدومتون محمده. یعنی اصلا زیر خودش زیر اندازم ننداخته بود، که زیراندازش معلوم بود این یکی خواسته. یا بالای مجلس میشینه ما وقتی گرداگردش حلقه مینشستن، کسی از نمیفهمید کدوم یکی حالا رأس مجلسه. رو کرسی هم نمینشست، کرسی هم بوده ها، نمینشست رو کرسی. لباسش لباس خاص و فاخرانه هم نمیپوشید، پر بوده لباس فاخرانه. خود پیغمبر مبارزه میکرد لباس فاخرانه نپوشید. اون چی که پایین تر از ازار میاد، ما اسفل من الکعبین ففی النار، هر چی که پایین کعبه تو آتشه، چون اون زمان لباسای گشاد و دراز میپوشیدن، تو رو خاک میکشیدن، مردم لباس نداشتن، پارچه نداشتن، این لباس یک متر آویزونه. میگن خواستن بگن که ما خیلی پول داریم، نشانه تکبر بود. هر زمانه ای فرهنگی دارن، فرهنگ اون زمان اینجوری بود. و گفت اون کسی که بیشتر از اندازه نیاز زیر کعب لباس درازتر بکنه تو جهنمه، زیرا که متکبر تو جهنمه. خب به این شکل با فخر فروشی و لباس فاخرانه مبارزه میکرد این شخص. اصلا به هیچ چی نگاه نکن، همین یعنی این پیغمبره، همین کارهاش. شما زندگی پادشاهان رو بخون چجوری زندگی میکنند، بعد متوجه میشی که چقدر فرق کسی که برای خودش زندگی میکنه یا برای خدا و مردم داره ایثار میکنه. آیا اساطیر الاولین از این جهت است که چیزی و حرف جدیدی نیاورده؟ اخلاق و زنده شدن بعد از مرگ و آمدن تعداد پیامبر که چیز جدیدی نیست. این که میگن اساطیر الاولین، ببینید جالبه ها، خیلی جالبه. امروزه مثلا در جامعه دانشگاه من جلساتی که گاه وقتی شرکت کردم، به هر حال یک وقتی حالا توفیق نصیب میشه شرکت بکنم که از نزدیک مطلع بشم، حالا مثلا یک سری صحبت ها، مثلا قشنگ استدلال آورده میشه که قرآن خیلی شباهت داره با دین بودا. در کتاب بودا هم نوشته که بهشتی هست، جهنمی هست، نمیدونم هدف از بودا این بوده که مردم از رنج راحت بشن و قرآن میخواد رنج رو از آدم بزنه، کم کنه، و قرآن برگرفته از بودا هست. بوداییان قبل پیغمبر بودن و پیغمبر از بودایی ها یاد گرفته نگاه، و قرآن خلاصه کتاب بودایی هاست. امروز قشنگ این بیان میشه، این همون اساطیر الاولینه، یعنی ادیان گذشته برای خودشون سری چیزایی که ساختن از همونها الان ساختن و دارن قرآن رو تنظیم میکنن با همون ایده ها و فکرها. خب این به این شکل شما وقتی که تصور میکنید اونا دارن میگن در مورد قرآن، امروز هم قشنگ همین چیزا بیان میشه. قدیم همیشه وجود داره، جالبه، 1400 سال قبل جدید بود دیگه، روزشون بود. 1400 سال قبل زمان پیغمبر به روز بودن مردم. اون زمان میگفتن این کتاب قدیمی، از قدیم اومده، مال قدیمه، اساطیر الاولین. امروزه که 1400 سال از پیغمبر گذشته، این میگه قرآن قدیمیه، مال 1400 سال قبله. 1400 سال قبل میگفتن دوباره مال 1500 سال قبله. اینجوری همیشه گردن قدیم. حالا کی از قدیم اومده؟ به گردن قدیم انداختن یک فرافکنی هست، زیرا که نمیشه آزمون و خطا کرد، نمیشه آزمایشگاه راه انداخت، نمیشه کاری کرد و دست علم و بشر ازش کوتاهه. گردن یک جایی میندازه به حساب تیر در تاریکی پرت میکنه. این مال قدیمیه. خب حالا ما خودمون رو بکشیم چجوری برات اثبات بکنیم که بابا این با اون تفاوت داره؟ حالا ما چه میدونیم اونجا چی بود چی شد؟ مگه بده که آدم مسئولیت اعمالش داشته باشه؟ مگه بده که آدم رنج زندگی ازش کم بشه؟ اون اگر گفته چیز خوبی گفته، ولی آیا اگر یک کسی چیز خوبی گفت بعدها هر کس هر چیز دیگری گفت از همون گرفته؟ الان هر اون چه وجود داره شما از سقراط، زندگیتون پر از سقراطه؟ نه بابا، چند جمله اونجا گفته سقراط حکیم که البته چقدرم بزرگ نمایی شده از سقراط، و حالا شما دارید زندگی خودتون میکنید، دستاورد خودتون دارید، شما زندگیتون و مسلحت زندگیتون رو میدونید. چهار کلمه اونجا گفته در اون زمان که دیگه کل جامعه بشریت طبق اون که داره پیش نمیره که، این چه کاریه؟ ولی امروز متاسفانه همون صحبت ها میشه که دین اسلام یا برگرفته از کتاب یهودیانه یا بوداییانه یا فلانه یا زرتشته و این حرفا. و به همین سادگی در حالی که کسی این قرآن رو نازل کرده که در قرن 20 هم کسی نمیفهمه چه داره میگه، قرن 21 باید بفهمی. بودا کجا میفهمیده؟ بودای مسکین کجا در اون کتاب ها وجود داشته که حالا ما به گردن گذشتگان بندازیم؟ این قرآن از علم جدید روز هم مدرن تره. چطور از قدیم اومده؟ یه ذره آدم عقل داشته باشه میفهمه که اینا اتهامات بیش نیست و خودش رو داره بدبخت و محروم میکنه از قرآن.
قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.